ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت از بیانات وزارت دفاع افغانستان مشنوین که از آغاز یک عملیات جدید خبر دادم. در خبرهای جهان مشنوین که حسنی مبارک رهبر سابق مصر در حال مرگ است. ایره هم مشنوین که مقامات امنیتی در پاکستان گفتن یک مرد مسلح مشکوک فرانسوی الجزایری والاصل بازداشت کردن که گفته میشه یک عضو برجسته شبکه القاعده میباشه. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
یک حمله انتحاری در ولایت خوست چاشت امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز عملیات جدید زیر نام نوید به همکاری ارگان های امنیتی کشور خبر داده است. تفصیل اخبار. یک حمله انتحاری در ولایت خوست چاشت امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. سردار محمد زازه قماندان امنی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت حمله کننده انتحاری هین عبور کاروان نیروهای افغان و بین المللی خود را در منطقه اسپین جماعت این ولایت منفجر ساخت. هرچند مسئولان امنیتی در مورد رقم تلفات این رویداد چیزی نگفتند، اما یک منبع امنیتی که از گرفتن نامش خودداری کرده به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که در این رویداد دو پلیس کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. اما دکتر عبدالمجید منگل رئیس شفاخانه ملی خوست گفته است که تا حال 18 کشته و 36 زخمی به آن شفاخانه آورده شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز عملیات جدید زیر نام نوید به همکاری ارگان‌های امنیتی کشور خبر داد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این عملیات برابری اردوی ملی در تمام کشور مورد اجرا قرار خواهد گرفت. آقای عظیمی در مورد بیشتر میگوید
عملیات از امروز در سراسر کشور آغاز میشه. پلان عملیاتی به تمام قلوروهای ساحوی و فرقه ها و جرتمای مربوطه ارسال شده و اطمینانشان پس بازگشت نموده برای تطبیق است.
با گفته مقام های وزارت دفاع عملیات نوید برای مدت 18 ماه پلان گذاری شده و یکی از عملیات های مهم در افغانستان می باشد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از بازداشت 4 فرد انتحاری اعضای موظفین امنیت ملی فاریاب و نیروهای پلیس آن کشور خبر دادند. سمنوال بریالای بشیریار عامر امنیت قماندانی امنی فاریاب بر رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در منطقه کمربند شاه مردان ولسوالی اندخوی که قصد سفر به مزار شریف را داشتند از داخل یک بس بازداشت شدند. با گفته این مقام امنیتی افراد بازداشت شده باشندگان ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب می باشند که با سه ساق واسکت انتحاری و مقدار مواد منفجره بازداشت شدند. و در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت کنر 21 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. واصف الله واصفی سخنگوی ولی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی های واتپور و مانوگای پس از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح دولت بالای نیروهای ائتلاف حمله کردند. سخنگوی ولی کنر میگوید در حمله مخالفان مسلح به نیروهای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. تا کنون مخالفان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری تقدیم میکند.
رئیس جمهور پاکستان مذاکرات روی بحران تعیین صدر اعظم جدید برای کابینه ائتلافی خود را برای دومین روز ادامه می‌دهد. این بحران دیروز بعد از آن به وجود آمد که سر محکمه صدر اعظم برحال یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت کرد. یوسف رضا گیلانی دیروز در حال از پست خود سلب صلاحیت شد که دو ماه پیش از درخواست سوئیس برای پیگیری دوسیه فساد اداری علیه رئیس جمهور زرداری امتناع ورزیده بود. آصف علی زرداری رئیس پیپلز پاکستان و گیلانی عضو این حزب باشند. سلب صلاحیت شدن گیلانی نقطه اوج تنش میان حکومت رئیس جمهور و قوه قضاییه پاکستان است. وکیل مدافع یوسف رضا گیلانی اعتزاز حسن امروز در اسلام آباد با خبرنگاران گفت
یوسف رضا گیلانی نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے.
یوسف رضا گیلانی بر کناری خود از مقام صدارت را پذیرفته و قصد دعوا ندارد و از من نخواسته است که کار را انجام دهم. زرداری روی بحران تعیین صدر اعظم جدید امروز با اعضای حزب مردم مذاکرات خود را ادامه داده و به گفته مقامات زرداری امیدوار است ناوقت امروز صدر اعظم جدید را تعیین کند. مقامات امنیتی در پاکستان میگویند مرد مسلح مشکوک فرانسوی الجزایری الاصل را بازداشت کردند که گفته می شود یک عضو برجسته شبکه القاعده می باشد. مقامات امنیتی میگویند این مرد نامین مزیچی نام دارد و هنگام عملیات در بلوچستان نزدیک سرحد ایران بازداشت شده است. تفصیلات بیشتری در مورد گرفتاری وی داده نشده است. مقامات مزیچی را عضو القاعده معرفی می کنند که وابسته به گروه های مسلح در اروپاست، در ایران و یا هم در پاکستان زندگی می کرده است. با اساس گزارش ها مزیچی با یک رهبر دیگر القاعده به نام موریتانی همکار نزدیک بوده است. موریتانی در سپتامبر گذشته از سوی نیروهای امنیتی در پاکستان بازداشت شد. موریتانی هم در بلوچستان گرفتار شده بود. ادامه ای خبرها از رادیو آزادی. در مورد وضع صحی رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک خبرهای زد و نقیض به نشر رسیده است. خبرگزاری رسمی مصر مینا در گزارش اول خود گفته بود که مبارک بعد از آن که از زندان به یک شفاخانه نظامی در قاهره انتقال داده شد از نگاه صحی مرده به حساب می آمد. اما در خبرهای بعدی از جمله در گزارش های رسانه های غربی از قول مقامات نظامی مصر آمده است که گفتند مبارک که 84 ساله با تنفس مصنوعی زنده نگه داشته شده است. یکی از هواداران مبارک در قاهره گفت: اگر رئیس جمهور زنده است برایش سلامتی آرزو می کنم و اگر وفات کرده است خواستار آمرزش از سوی خداوند برایش می باشم. او به کشورش بسیار خدمت کرده است، خدمات که فراموش شدنی نیستند. مبارک در ساختن نیروهای نظامی و اردو بسیار کمک کرده است و به او به دیده قدر می نگریم. این خبرها بعد از آن نشر شدند که مبارک در زندان سکته مغزی کرده و به شفاخانه انتقال داده شد. قبل از این تلویزیون دولتی مصر خبر داده بود که دکتران از وسایل طبی استفاده کرده و کوشش نمودند قلب مبارک را که چند ثانیه از حرکت باز مانده بود دوباره فعال کنند. و امروز روز جهانی مهاجران است. ملل متحد از این روز به هدف توجه به تعهدات برای ده ها میلیون مهاجر در جهان بزرگداشت می کند. اداره امور مهاجران یا UNHCR می گوید در حال حاضر بیشتر از 43.5 میلیون مهاجر یا بیجا شده در دنیا وجود دارند. ستاره هالیوود انجلینیا جولی امروز در رابطه با روز مهاجران ویدیویی را نشر کرد و که سفیر افتخاری اداره مهاجران ملل متحد می باشد در این پیغام خود گفت: Every minute, 8 people around the world are forced to flee their homes due to... در جهان در هر دقیقه 8 نفر ناگزیر می شوند که خانه خود را از بیم جنگ یا پیگرد ترک کنند. هیچ کس نمی خواهد مهاجر شود. ما امروز حدود 43 میلیون مهاجر در دنیا داریم و ما اینان را به خاطر داریم. پایان. We remember them.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات جدید در کشور خبر داده است.
هدف عملیات فرستادهای امنیتی حکومتداری که تا حال ما داشتیم پاکسازی بیشتر مناطق و تامین امنیت.
امروز روز جهانی که مهاجرین است و مهاجرین افغان در کشورهای همسایه از مشکلاتشان شاکیند.
نام سکینه است. مدت تقریبا 18 سال میشه که در شهر پشاور زندگی میکنیم و مهاجر هستیم. این مدت 18 سال بسیار با مشکلات زیاد ما گذراندیم.
خدمات اینترنتی 3G به زودی در افغانستان فعال می شود. بعضی هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی روی خشونت علیه زنان تمرکز دارد.
قانون منع خشونت که 2 سال از عمرش می گذرد تا حالا هیچ کاری برش نشده.
گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات موسوم به نوید در سراسر کشور خبر داده. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنگارا در کابل گفت که این عملیات بر رهبری اردوی ملی سر از امروز تا به 18 ماه آینده ادامه خواهد داشت. جنرال ظاهر عظیمی همچنان گفت که پاکسازی مناطق وسیع از وجود مخالفین مسلح و تامین امنیت شهرهای افغانستان از اهداف است که با راه‌اندازی عملیات نوید دنبال میشن. جزئیات موضوع را از ستار فروغ مشنوین.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات موسوم به نوید بیشتر بالای امنیت سرحدات این کشور متمرکز خواهد بود تا از تحرکات مخالفین مسلح در سرحدات جلوگیری به عمل آید. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در اجرای این عملیات که برای 18 ماه پلان شده است تمام نیروهای افغان سهم خواهند داشت، اما عملیات از سوی اردوی ملی رهبری می شود. جنرال ظاهر عظیمی بروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تصفیه مناطق بیشتر از وجود مخالفین مسلح و فراهم کردن زمینه بهتر برای عملی شدن روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از اهداف این عملیاتند.
عملیات به مدت 18 ماه پلان گذاری شده که از امروز در سراسر کشور آغاز میشه. هدف عملیات فرستاوردهای امنیتی حکومتداری که تا حال ما داشتیم پاکسازی بیشتر مناطق و تامین امنیت مناطق پاکسازی شده و انکشاف صلح امنیت در قرا و قصبات، تامین امنیت شارهها و خصوص شارهای مهم و راههای اکمالاتی و لوجستیکی، مساعد ساختن شرایط پروسی انتقال امنیت و همچنین تمرکز بیشتر بالای تامین امنیت سرحدات و کنترل رفت و آمدها.
وی نگفت که در این عملیات با چه تعداد از نیروهای افغان اشتراک خواهند داشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علاوه کرد که جدا از عملیات نوید، همکنون 13 عملیات دیگر بر رهبری نیروهای افغان در ولایت‌های مختلف این کشور نیز ادامه دارند. آقای عظیمی در بخشی از حرفایش گفت از زمان افغانی شدن عملیات‌های خاص در این کشور تا حال نزدیک به 120 عملیات خاص از سوی قطعات خاص اردوی ملی برای انداخته شدند. او گفت که در جریان این عملیات‌ها شماری از قماندانان و افراد مخالفین مسلح دولت و جنگجویان خارجی کشته و زخمی و یا هم گرفتار شدند.
از موقعی که تفاهم‌نامه بین ما و ایالات متحده آمریکا امضا شد و مسئولیت عملیات‌های ویژه به اردوی ملی افغانستان سپرده شد تا کنون 119 عملیات برابری قطعات ویژه اردوی ملی افغانستان انجام پذیرفته. یکی را دولوسوالها، قماندانها و افراد مینساز و تعداد اعضای القاعده و تحریک اسلامی ازبکستان در این مدت کشته شدند یا دستگیر شدند یا زخمی شدند.
توافقنامه افغانی شدن عملیات‌های خاص در افغانستان میان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور در ماه حمل سال روان در کابل امضا شد. افغانی شدن این نوع عملیات‌ها از پیش شرط‌های اساسی حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا شمرده می‌شد. توافق افغانستان و ایالات متحده بر سر این موضوع کمک کرد تا راه برای امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان دو کشور باز شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، امروز روز جهانی مهاجرین است و در این روز ملل متحد توجه جهانی ها را به 10 میلیون مهاجر در نقاط مختلف جهان جلب می کنه. اداره مهاجرین ملل متحد گفته که در حال حاضر 43.7 میلیون مهاجر در جهان وجود داره که یا از کشورهایشان فرار کرده و یا ای که بیجا شده های داخلی می باشن. خشونت ها در سال 2011، البته در سال گذشته میلادی، در نقاط مختلف جهان 800 هزار نفر از سودان، سومالیا و افغانستان بیجا ساخت. در این حال تعداد از مهاجرین افغان در کشورهای همسایه از مشکلاتی که با اونا دست در گریبان هستن شکایت دارن. به پشاور میریم و از مشکلات افغانهای مهاجر در پاکستان مشنویم.
نام من سکینه هستم، مدت تقریبا 18 سال میشه که در شهر پشاور زندگی میکنیم و مهاجر هستیم. این مدت 18 سال بسیار با مشکلات زیاد ما گذراندیم و آرزو داریم که یک روز افغانستان به خیر آرام شوه، شرایط مایا شوه که ما بتونیم بریم. گرچه شرایط در اینجا خوب نیستم، مگر بازم دلایل هست که ما مجبور هستیم که مهاجر باقی بمانیم و امیدوار هستم که تا یک وقت برسه که هیچ وقت روز به نام روز مهاجری نباشه، همگی در وطن خود زندگی داشته باشن، یک زندگی پر از صلح و صفا.
نام ما سناس، یکی از مهاجرین هستم که در پشاور زندگی میکنم. ما مهاجرین که در اینجا زندگی میکنیم بر ما مشکلات زیاد هست. مثلا مردای ما از طرف پلیس آزار میبینن، اطفال ما صحیح درس خوانده نمیتونن، در مکتبایی که میخواین درس خوانده نمیتونن. مشکلات های زیاد بر ما زیاد هست. امید است که بعد از این مشکلات ما حل شوه، باید ایره به نام یاد نکنن، بلکه باید کوشش کنن که راه حل برش پیدا کنن بر مهاجرین که بتونن صحیح زندگی کده در پشاور.
اسم من سید بادلا صادق. 20 یا 21 سال میشه تقریبا در پشاور زندگی میکنم. خب زندگی در هجرت و در دیار دوری از وطن سخت است، مشکل است، ولی باز هم با مشکلات و با تکالیف مقابله میشه و بسیار چیزا از دوران هجرت هم آموخته میشه. روز مهاجرین به تمام کافه ملت افغان و خصوصا مهاجرینی که وطن خود ترک کردن بنابرای دلایل مختلف به همه گی تبریک میگم و فعلا مهاجرینی که امی حال در پاکستان زندگی میکنن خصوصا در پشاور.
اسم سعیده، از مدت 20 سال به این طرف شهر پشاور پاکستان به حیث مهاجر یا شهری دوم زندگی میکنیم. به حیث مهاجر ما در اینجا یک سلسله مشکلات داریم و یک گپ واضح است که به حیث شهری دوم وقتی که ما در یک ملک زندگی میکنیم بسیار زیاد مشکلات مواجه میشیم و ما از دولت خود و از دولت پاکستان خواهش میکنیم که این روز صرف به روزی به حیث یک روز سمبولیک تجلیل نکنن، بلکه تلاش یاد داده کوشش شوند که با ما مهاجرین کمکایی بکنن در قسمت دوباره عودت به وطن یا در قسمت یک سلسله مشکلاتی که در اینجا ما داریم کمک و ما شوند.
شرکت مخابراتی MTN جواز فعالیت راهی خدمات اینترنتی 3G را از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به دست آورد. مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفتند که تا 2 سال آینده برای 50% نفوذ کشور خدمات اینترنتی را فراهم میکنند. پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی جواز عرضه خدمات اینترنتی 3G را به شرکت مخابراتی اتصالات داده. جزئیات موضوع را از فریبا واحدی مشنوید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلاش ها به منظور ارائه خدمات اینترنت با سرعت بلند از طریق شرکت های مخابراتی خصوصی را آغاز کرده است. به همین منظور این وزارت به روز چهارشنبه جواز ارائه خدمات اینترنت 3G را با شرکت مخابراتی خصوصی MTN ارائه کرد. پیش از این شرکت مخابراتی اتصالات جواز ارائه اینترنت 3G را از نزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به دست آورده است. وزیر مخابرات و تکنولوژی در مراسم ارائه جواز اینترنت 3G به شرکت مخابراتی MTN گفت که این جواز را در مقابل 25 میلیون دلار آمریکایی به شرکت یاد شده دادند. انجینیر امیرزای سنگین در مورد خدمات اینترنت 3G چنین گفت:
ما مطمئن هستیم که توسعه چنین خدمات در کشور جامعه ما را به یک جامعه معلوماتی مبدل خواهد کرد. مردم به معلومات دسترسی پیدا خواهند کرد و جوانان با استفاده از این تکنولوژی می توانند که سطح تعلیم و تربیتشان را بلند ببرند. این تکنولوژی معلوماتی حکومت ما را در عرصه‌های تعلیم، خدمات صحی، انکشاف اقتصادی به خصوص در قسمت ارائه خدمات الکترونیکی ما را کمک زیاد خواهد کرد.
با گفته آقای سنگین، خدمات اینترنت 3G فقط در هند و افغانستان می باشد و دیگر کشورهای منطقه با این تکنولوژی هنوز دسترسی پیدا نکردند. وزیر مخابرات گفت که تلاش دارند تا 2 سال آینده برای 50% نفوذ کشور خدمات اینترنت با سرعت بلند را فراهم نمایند. در همین حال اسن جاید رئیس شرکت مخابراتی MTN در انگام عقد جواز فعالیت اینترنت 3G گفت که تلاش میکنند تا اینترنت با کیفیت بلند را برای مردم عرضه نمایند.
ما با امیدواری قوی این کار را تا 20 روز آینده آغاز میکنیم. ما میخواهیم مطمئن شویم که بهترین خدمات را ارائه نماییم. میخواهیم کیفیت را فراهم سازیم که مورد قبول مردم باشد. چیز دیگری که مهم است قابلیت پوشش سراسری را داشته باشیم تا همه بتوانند سیستم 3G را تجربه و از آن لذت برند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بر شرکت‌های مخابراتی افغانستان تأکید کرده است که رقابت سالم داشته باشند و قیمت مکالمه‌های مخابراتی را تا حد توان پایین بیاورند. وزارت مخابرات در حال از شرکت‌های خصوصی مخابراتی تقاضای کاهش در قیمت مکالمه و اینترنت را کردند که مردم از بلند بودن قیمت مکالمه و اینترنت در کشور شاکی‌اند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی تاکنون در بخش مخابرات در کشور حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده است.
در ادامه گزارش ها مربوط به مسائل مخابراتی باید گفت که شماره از مشتریای تلفن های موبایل در افغانستان میگن که شبکه های مخابراتی در موقع مناسب به مشکلات اونا رسیدگی نمی کنن. این مشتریای تلفن های موبایل در صحبت با رادیو آزادی گفتن که زمانی که با یک مشکل مواجه میشن روزها را به خاطر رفع مشکل انتظار میکشن. در این حال کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه افغانستان موجودیت مشکلات در ارائه خدمات تلفن‌های موبایل در کشور میپذیره. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شماری از مشتریان تلفن‌های موبایل در کابل میگویند که شرکت‌های مخابراتی در قسمت حل مشکلات مشتریان بی‌توجه‌اند و این کار سبب ایجاد مشکلات در کارهای روزمره آنان شده است. در حالی که مردم از انکشاف مخابرات در افغانستان تا 10 سال گذشته خرسندند، اما از نحوه ارائه خدمات این شرکت ها شاکی اند. شماری از استفاده کنندگان تلفن های موبایل در صحبت با رادیو زدی گفتند که شبکه های مخابراتی حتی مشکلات کوچک تکنیکی آنان را در وقت مناسب حل نمی کنند.
باید مشکلی که میتا با آن واحد کمپانی را حل کنه. اگر ای از اضافه تر دوام میکنه یک روز یا نیم روز یا 2 روز بعد میگن که باز بر شما جور میکنیم، این مشکل است.
مردم مشکل پیدا میکنه، زنگ میزنه جواب نمیاد. چندین دفعه ما زنگ زدیم،
دیسکات تماس گرفتیم، جواب نمیتن، هیچ وقت نمیشه.
بعضی وقت کارت که میگیریم استفاده شده، با یک روز 2 روز 3 روز بر ما نتیجه نمیاد که با یک نمی کارت صحیح کمپانی میگم ما اینا صحیح میکنیم برتون میگیم، باز خطا که میشه باز دیگه بشی که تا که بر ما بگه باز ما زنگ میزنیم، خیلی مشکلی است که داستانی رخ نمیشه.
در حال حاضر در کنار یک شرکت مخابراتی دولتی 4 شرکت شخصی عرضه کننده خدمات تلفن موبایل در کشور فعالیت میکنند. این شرکت های مخابراتی بر رفع مشکلات تکنیکی مشتریانشان یک شماره خاص را اختصاص دادند، اما مشتریان تلفن موبایل میگویند که با تماس های مکرر آنها نمی توانند با کارمندان شبکه های مخابراتی جهت رفع مشکلاتشان به تماس شوند. در عین حال کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه افغانستان نیز مشکلات شبکه های مخابراتی را تایید می کند. قیس حسن رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو زادی گفت که وزارت مخابرات باید از فعالیت های شرکت های مخابراتی نظارت نماید.
اساسی خبر پده که است نظارت دقیق نکی
نظارت دقیق از شبکه های مخابراتی وجود ندارد. وزارت مخابرات در برخی موارد با آنها برخورد جدی نمی کند. وزیر مخابرات چندین مرتبه در این مورد بحث کرد که باید نرخ خدمات مخابراتی کاهش یافته و کیفیت و بهبود در خدمات این شبکه ها به وجود بیاید. تا جایی که من میدانم این شرکت ها بسته به افراد زورمندند که از آنها حمایت میکنند و از این سبب است که ما با چنین مشکلات دچار هستیم.
در همین حال مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگویند که تاکنون هیچ گونه شکایت در این مورد برای آنها نرسیده است. بریالای حسام معین تکنیکی این وزارت برای رادیو زدی گفت که مشتریان شرکت های مخابراتی در صورت مشکلات می توانند به شماره 999 بخش سم شکایت این وزارت در تماس شوند.
وزارت مخابرات به هیچ وجه نمی پذیره که کمپانی ها برای مشتریای خود در صورتی که با مشکل مواجه میشن تا 2 روز 3 روز 1 روز یا بیشتر از اون رسیدگی بکنن باید آنن مشکل مشتری را باید رفع کنن. باید قسم مشکلات هنوز برای ما نرسیده. اگر به شعبه شکایات ما چنین یک مشکلات رسیده باشه، اونا مکلفتشان است که باید به این مشکلات بررسی بکنن و کمپانی ها را مطابق شرایط جواز اونا را وادار بسازن تا مشکلات این دل موقع رسیدگی بکنن. در صورت که نکنن، در صورت برخورد قانونی با اینا صورت خواهد.
به اساس معلومات مسئولین وزارت مخابرات، طی 10 سال گذشته در بخش مخابرات میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده و همین اکنون بیش از 5 میلیون تن در افغانستان تلفن موبایل دارند. اما گفته می شود که هنوز هم پایین بودن ارائه خدمات این شرکت های مخابراتی و بلند بودن نرخ مکالمات هنوز هم مشکلاتی است که بر جای باقی مانده است. مردم در مناطق دورافتاده و ناامن شکایت دارند که شبکه‌های مخابراتی در مناطق آنان به گونه درست کار نمی‌کند و به گفته آنها از طرف شب فعالیت این شبکه‌ها قطع می‌گردد. مردم از حکومت افغانستان و شرکت‌های مخابراتی فعال در کشور می‌خواهند که در قسمت پایین آوردن نرخ مکالمه و همچنان دیگر مشکلات توجه نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 3:25 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. می پردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، بعد از انقلاب اسلامی که سال 1979 در ایران استفاده از مشروبات الکلی ممنوع قرار داده شد و کسایی که از مشروبات الکلی استفاده کرده یا نزد اونا مشروب یافت شوه، به مجازات، جریمه، شلاق و زندان محکوم میشن. اما با تعجب که استفاده از مشروبات الکلی در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته. ای که چرا و به کدام دلیل، جواب ای سواله در جریان برنامه های بعدی مشنوین. حتما با ما باشین. ولی حالا از مشکلات اجتماعی ایران میریم به مشکلات سیاسی مصر و مشکل صحی رهبر سابق او کشور. در حالی که گزارش های زد و نقیز از وضعیت صحی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر نشر شده و بایی که مبارک در اواخر به خاطر دست داشتن در قتل مظاهرچی ها هنگام انقلاب مردمی سال گذشته در مصر به حبس ابد محکوم شد، ولی به نظر می رسد که مردم مصر نظریات متفاوت درباره زندگی و کارکردهای مبارک به حیث رئیس جمهور او کشور دارن. ای در حال است که مردم مصر بعد از انتخابات اخیر دور دوم ریاست جمهوری گردو نامزد رقیب دهش ادهای پیروزی کردن، منتظر اعلان رسمی نتایج انتخابات هستند. سلطان محمد سرور و جزیات بیشتر.
حسنی مبارک 84 ساله که اوایل ماه جاری به قید عمری محکوم شد و در یک زندان قاهره به سر می برد، به علت ناگواری وضعیت صحیش روز سه‌شنبه به صورت عاجل به شفاخانه نظامی انتقال داده شد. مینا، آژانس خبررسانی دولتی مصر، گزارش داد که حسنی مبارک از یک نظر طبی وفات کرده است، ولی گزارش های بعدی گفتند که او به واسطه وسایل تنفسی زنده نگه داشته شده است. حسنی مبارک که تقریبا 30 سال زمامدار مصر بود، به دنبال قیام و تظاهرات 18 روزه مردم مجبور شد که به تاریخ 11 فوریه سال گذشته برکناری خود را اعلان کند. سقوط زمامداری طولانی و یک خبر تکان دهنده به رژیم های کهنه‌کار منطقه پنداشته شد. پس از برکناری حسنی مبارک، یک شورای نظامی قدرت را در دست گرفت که هنوز هم بر امور مسلط می باشد. حسنی مبارک تا قبل از قیام مردمی 25 ماه جنوری سال گذشته، چون حمایت واشنگتن و اردوی مصر را با خود داشت، یکی از قدرتمندترین رهبران منطقه محسوب می شد. او که از 10 حمله سوی قصد نجات یافته بود و درباره وضعیت صحیحش در چند سال اخیر شایعات هم نشر شد، تنها قیام مردمی توانست او را از قدرت پایین آورد. او در سال 1981 پس از آن به صورت غیر مترقبه به قدرت رسید که محمد انور السادات، رئیس جمهور آن وقت مصر که معاهده تاریخی صلح را با اسرائیل امضا کرده بود، هنگام رسمی گذشت نظامی به تاریخ 6 اکتبر از سوی افسران اسلامگرا بر سر استیج ترور شد. حسنی مبارک که هنگام ریاست جمهوری سادات معاون رئیس جمهور بود، مدت تقریبا 30 سال بدون اینکه با کدام مانع عمده برخورد کند، زمامدار مصر باقی ماند. او در یکی از قریه های ولایت منوفیه در دلتای نیل چشم به دنیا گشوده پیلوت قوای هوایی بود. او هنگام جنگ سال 1973 در برابر اسرائیل که قماندانی نیروهای هوایی مصر را به عهده داشت خوب درخشید. مخالفت با زمامداری طولانی حسنی مبارک در مصر پس از آن وسیع‌تر گردید که در سالهای اخیر دیده شد که او قصد دارد چون حافظ الاسد رئیس جمهور سابق سوریه پسر خود جمال مبارک را جانشین خود سازد. همزمان با اخبار متناقض از زندگی و وفات او، یکی از مخالفین او امروز به خبرنگاران در قاهره چنین گفت: ما از او و خانواده او چیزی نمی خواهیم. ما از آنها می خواهیم که ما را در حال ما بگذارند، چون ما از آنها خسته شده ایم. ما چشم برای کسانی خوبی هستیم که ما را رهبری کنند. ما چیزی از خانواده او نمی خواهیم. ما می خواهیم زندگی کنیم. ما به امنیت نیاز داریم. ما یک زندگی آبرومند می خواهیم. ما آزادی می خواهیم و ما می خواهیم که آبرو و عزت خود را دریابیم. با اینکه حسنی مبارک در نتیجه قیام مردمی سال گذشته از قدرت کنار رفت، ولی به نظر می رسد که رژیم او هنوز هم هواداران میان مردم دارد.
گزارش بود از مصر. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکار ملیا احراری با سرخط خبرها با شماست.
یک حمله انتحاری در ولایت خوست امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع ملی از آغاز عملیات جدید زیر نام نوید به همکاری ارگان‌های امنیتی خبر داده است. مقامات امنیتی در فاریاب از بازداشت 4 فرد انتحاری از سوی موظفان امنیتی و نیروهای پلیس خبر دادند. رئیس جمهور پاکستان مذاکرات روی بحران تعیین صدر اعظم جدید برای کابینه ائتلافی خود را برای دومین روز ادامه می‌دهد. و مقامات امنیتی در پاکستان میگویند مرد مسلح مشکوک فرانسوی الجزایری الاصل را بازداشت کردند که گفته می‌شود عضو برجسته شبکه القاعده می‌باشد.
بحث هفته.
سلام، من جدیو هستم، میزبان شما در میزگرد این هفته. بحث این هفته به موضوع افزایش روزافزون خشونت علیه زنان اختصاص یافته است. به اساس گزارش ها در سال 1389 2765 مورد خشونت در برابر زنان در سراسر افغانستان ثبت شده و این رقم در سال 1390 به 4865 مورد افزایش یافته است. چرا و چگونگی افزایش خشونت علیه زنان و راه‌های حل این معضله را با مهمانان ما نازیه فیضی، عامر نظارت ریاست حقوق وزارت امور زنان، شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر و ملاله شینواری، عضو پیشین ولسی جرگه به بحث می‌گیریم. رحمت الله نظری، معاون لوی سرانوالی را نیز در خط تلفن با خود داریم. مهمانان عزیز، خوش آمدین. ما میزگرد ای هفته رادیو آزادی را با سوال از خانم فیضی آغاز میکنیم. خانم فیضی، وزارت امور زنان در شروع سال تا حال چی تعداد از دوسیه‌های زنان را ثبت کرده؟
با عرض سلام، وزارت امور زنان در سال 1390 4500 قضیه را ثبت رجیستر کرده. البته قضایش مختلف است. قضای لت و کوب بوده، بد و بدل، ازدواج های اجباری، فسخ نامزدی، قضای قتل که ثبت رجیستر شده از ولایات مختلف می باشد و در این اواخر بیشتر قضای از ولایت فاریاب و سرپل و قندس بود.
یا آخر منظور شما از شروع سال 1391
است؟ بله.
چی تعداد دوسیه را در شروع امسال ثبت کردین تا حال که چند ماه گذشته؟
بله، در حدود 550 دوسیه را ما ثبت رجیستر کردیم.
این ارقام نسبت به سال گذشته در می زمان مشابه افزایش نشان میده؟
البته افزایش نشان میده. به خاطر ما نمیگیم که خشونت ها بیشتر شده، چون مراجع عدلی و قضایی بیشتر شده، آگاهی مردم حاصل کرده و بیشتر به مراجع مراجعه میکنن و تون ثبت رجیستر میشه. به خاطر ما گفته میتونیم که قضایا بیشتر این ثبت شده، امور ارقام بیشتر نشان میده، در حالی که قضایا نسبت به سالهای گذشته شاید کاهش یافته باشه.
شکر. آقای احمدزی، میخوایم بپرسم که نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر چی تعداد از دوسیه ثبت شده و آیا شما هم علت ازیرا که افزایش نموده علت چه داری میدانین که نهادهای عدلی و قضایی بیشتر شده و یا عوامل دیگه هم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه خشونت از در افغانستان
از چندین سال به طرف سیر سعودی خود پیمود، یعنی نتانی که کاهش داشت نامده، بلکه سال به سال زیاد میشه. صرف در دفتر سایوی کابل تا امیر رو که گذشت 266 قضیه مورد خشونت محاسب کردیم، در حالی که در سال گذشته در تمام سال 750 مورد محاسب داشتیم. ما به هیچ وجه اداره کرده نمیتونیم که در افغانستان خشونت کاهش پیدا کرده. اما عوامل اساسی که در جامعه افغانی سبب ترویج خشونت شده، سبب زیاد خشونت شده،
کدام عوامل میشه از اونا نام ببرین؟
یکی از عوامل سنت های حاکم در جامعه ماست. در بسیاری موارد مراجع مشخصی که از طرف دولت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر یا جلوگیری از نقض حقوق زن توجیه شده، متاسفانه اونا نه تنهایی که اما وظایف خود در مطابقت با
منظور شما مشخص است کدام نهاد است؟
مشخص در حلقات ارگان های عدلی و قضایی. برای ما بعضا شاکی های مراجعه میکنه که وقتی با پلیس مراجعه میکنه، یک قربانی خشونت بجای ازی که صدای ازی را به مرجع استش برسانه، برش میگه که خیر از پس از فامیلیت است، یک کلمات زننده دیگی را مرش استعمال میکنه که دوباره ای را بجای ازی که برای اعاده حقش به یک مرجع دولتی یعنی به سانوالی معرفی شوه، این تهدید کنن دوباره از اداری پلیس ترک میکنم.
تشکر. و حالا رحمت الله نظری معاون لوی سرنوالی افغانستان را در خط تلفن با خود داریم و این موضوع را که دوسیه برخی از زنان که مورد خشونت قرار میگیرند در نهادهای عدلی و قضایی به گونه درست بررسی نمیشه، این موضوع را با آقای نظری در میان میگذاریم. کمیسیون حقوق بشر تو شکایت میکنن از نهادهای عدلی و قضایی، میگن که اینا زمانی که یک دوسیه خشونت بر از اینا راجع میشه، مثلا امی نهادها مامو خانم هم میگن که خب گزارک و برو با خانواده شوهرت یا با شوهرت زندگی کو. آیا چنین است واقعا؟ شما با دوسیه های قضایی خشونت چنین برخورد میکنین؟
اگر ما برای خانم همی گپ میزنیم که گزاره بکو با شوهرت، آیا یعنی گپ بد است که ما بخواهیم که شیرازی فامیلی یک هموطن هم نپاشه، در حالی که قانون هم همی اجازه را برشان داده؟ ما شکایت ها را در هر موردی که برای ما مطابق قانون من خشونت علیه زن برسه تمامش را بررسی میکنیم. قانون من خشونت علیه زن از ماده 17 الی 39 احکام جزایی داره. در این 21 مورد 17 موردش چیزی هست که مربوط میشه به شکایت خود امی متضرر یا زن. اگر او شکایت نکنه ما هیچ دعوا را تحریک کردن نمیتونیم مطابق به حکم قانون. بنابراین اگر کسی توسط شوهرش لتکوب میشه ولی او زن شکایت نمیکنه از اون شوهر خود، ما نمیتونیم به خانه از او بریم و او را به زور کش کنیم که بیا شکایت بکن.
بسیار زیاد تشکر. خانم شینواری، میخوایم از شما بپرسم که شما چی فکر میکنین چرا یک سال نسبت به سال قبلش خشونت در برابر زنا افزایش پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا یک نظر معتدل دارم، به خاطری که یکی که اولا سابق زنا بیشتر جرأتی را نداشتن که برن و صدای خود در مقابل خشونت بلند کنه. تا یک اندازه در این قسمت تغییرات آمده و چون می فهمن که دولتی که در افغانستان وجود داره و حامی حقوق زن است، ای که واقعیت چی است؟
شما معتقد به این هستین که دولت حامی حقوق زن است؟
بسیار می باشین گفتم ای که واقعیت چی است؟ یک مسئله است، ولی ای که در تلویزیون ها و رسانه ها و در بیرون چی گفته میشه ای یک مسئله جداست. که اگر زنا بفهمن که مراجعی است که صدایشان نمیشنوه، ای گپ بسیار خوب است که بالاخره اینا فهمیدن و رفتن و صدای خود بلند کرده. ولی یک ترس دیگه هم وجود داره و ای است که انوز هم زورگویی و زورگویی ها وجود دارن که اونا سبب خشونت علیه زن، مرد و هر کس دیگه میشن.
زورگویی ها منظور شما از کسایی که در رأس خانواده هستن؟
کسی که در رأس قدرت هستن، کسایی که قدرت در دستشان است، مثلا ولسوال ها، مثلا پولیس، مثلا یک کسی که در یک ولایت وظیفه خوب داره، در یک شهر وظیفه خوب داره، این کلش سببی میشه که یک رقم قانون زیر پای کنه و با زیر پای کردن قانون یا حتما حق زن زیر پای است یا از یک طفل زیر پای است. مثلا یک مرد که زیادتر خشونت میکنه، او اگر پایه بسیار قوی حمایت نداشته باشه، او میترسه که اگر من یک خانم بکشم یا زبانش قطع کنم، ای خو عواقب قانونی داره و ما باید از زندان باید بترسه. ولی اونا به اطمینانی کار انجام میتن و میفهمن که کسی نیست که پرسانشانه بکنه. مثلا یک تجاوز جنسی را من خودم شاهد هستم که در ولایت بغلان بود و در اونجا سر یک دختر تجاوز صورت گرفته بود، او هم پسر یکی از وکلای پارلمان بود که این کار انجام داده بود. بعض حرکت هایی که در خود دولت افغانستان به شکل سمبولیک صورت میگیره دیگه ای کفایت نمیکنه برای حمایت از حقوق زن. مثلا ما اگر یک وزارت به نام حقوق به نام وزارت زنا داشته باشیم، این حال زنایی که در بدخشان هستند، در تخار هستند، در پکتیکا هستند، در هرات هستند، در خوست هستند تغییر نمیده. اینا
چطور نمیتونه این وزارت
به خاطر سعی کنیم همیش که نمی مساله رو میگه ما پلیسی ساز هستیم. یک خانمی که در بدخشان است، او به پلیسی سازی این وزارت اصلا فعلا ضرورت نداره. اونا میخوان که دفعتن به زندگیشان یک تغییر مثبت بیایه و دیگه ضرور است که گروپ های حمایت از حقوق زنان در پلیس به وجود بیایه، در سارنوالی به وجود بیایه، در قضا به وجود بیایه. اصلا که تا این میال شما این می صداها را مشنوین از طریق رسانه هاست که فضل خداست که رسانه های ما تا یک اندازه زیر نفوذ اینمی زورگویا قرار نداره. امی صدا را ما بعد از او که خود زنا از طریق رسانه ها بلند شده، باز بعد از وزارت زنا صدای خدا بلند میکنه.
تشکر خانم نازیه. وزارت امور زنان قسمه که خانم شینواری گفتن که خب بدون شک ما هم شنیدیم که همیشه گفته میشه که ما پلیسی ساز هستیم، پس چی فکر میکنین یک ریاست هم خب میتونه که پلیسی بسازه؟ چی ضرورت بود به ایجاد یک وزارت و همچنان آیا نمیتونه این وزارت کارای را روی دست بگیره که دست او افراده که قدرتمند گفته میشن و او سبب میشه که مردا در خانواده خشونت کنن و یا افراد مختلف دست به خشونت بزنن کوتاه شوه؟
یه صلاحیت ما هم نیست که بگویم چرا وزارت امور زنان پلیسی ساز است و چرا چون وظیفه برش سپرده شده.
شما بالاخره مسئولی وزارت هستید، بنابراین وزارت صحبت
چرا این صلاحیت اجرایی برش داده نشده؟ این که در شروع وزارت به نام وزارت پلیسی ساز بوده و تا فعلا نام پلیسی ساز است که فقط تعدیل قوانین است کار میکنه و زمینه سازی مشارکت زنان مساعد میسازه. خب صلاحیت اجرایی بودنش ما نمیتونیم که تمام مسئولیت ها را تمام گپ ها را متوجه یک وزارت امور زنان بسازیم. این مسئولیت تمام ارگان ها است، تمام وزارت خانه ها است، تمام بخش ها است.
وزارت باید کار اجرایی داشته باشه. پیشنهاد
ما همین را پیشنهاد کردیم که صلاحیت محکمه اختصاصی که مختص به قضایای خشونت است که خوشبختانه که از طریق استر محکمه اینا باز شد که مختص یک محکمه اختصاصی باید باشه که تنها قضایای خشونت علی فصل بکنن. ما قبلا هم شاید
است ایجاد از این محکمه چقدر مسمر واقع شد در کاهش خشونت.
هنوز که عملا کارش شروع نشده، قبول شده که یعنی محکمه کار خود آغاز بکنه حتما مؤثر واقع میشه، به خاطر که قضایی که فسخ نامزدی است طلاق است به محکمه اول شخصی راجع میشه و با ارگان های دیگه راجع میشه. اونا نمیتونه که یک خانم درست استدلال بکنه، درست از خود دفاع بکنه. اما اگه محکمه اختصاصی که مختص به خانم ها باشه که طلاق قضایای خشونت علی فصل بکنه، میتونه یک خانم درست از خود دفاع بکنه و اونجا میتونه که وزارت امور زنان نظارت دقیق ازش بکنه.
ما خانم نازیه مشخص سوال کردم که وزارت امور زنان در حال که پلیسی ساز است، اما میتونه بردگه ارگان ها پیشنهاد کنه که کسایی که قدرتمند هستن و سبب میشن که دیگرا در خانواده خشونت کنن دست از اونا کوتاه شوه؟ آیا شما چنین برنامه‌ای داشتین، پیشنهاد کردین؟ بالاخره چگونه تقاضا بوده و
کمیسیون من که مطابق به ماده 15 قانون من خشونت پیش بینی شده یک ارگان بین الوزارتی است، یک کمیسیون بین الوزارتی است که 13 ارگان در زینف میباشه که ماور هر ماه جلسه‌ش در وزارت امور زنان دایر میشه تحت ریاست وزیر امور زنان.
جلسات چقدر مفید واقع شده در کاهش خشونت علیه زنان؟
به خاطر اینکه این تا شامل نو ماده یا نو مقرره مواد است که هر ارگانی که صلاحیت در اینجا شامل است و زیاد داره، البته وسط موینهای وزارت خانه است، اونا گزارش میدن هر ماه که فرزند سالانی من خشونت است، استرا محکم است، لوی سارانوالی است، وزارت صحت صحبت هم است، تمام بخش ها کاره که در قسمت زنها انجام میدن در این جلسه جربست روی صورت میگیره و اجراعات صورت میگیره.
بالاخره نتیجه جربست چی هست؟ چگونه میشه؟ آیا مسمر واقع شده در کاهش خشونت در برابر زنان؟ اگر مسمر واقع شده پس چرا افزایش یافته؟
بله، این به خاطر که در مرکز این کمیسیون است و فعلا دو کمیسیون که یکی در ولایت هرات و یکی هم در ولایت مزار شریف ایجاد شده و در هفته آینده کمیسیون هم در جلال آباد ایجاد میشه.
همیشه شکایت های مزی وجود داره و به خصوص از وزارت امور زنان که همیشه توجهش در کابل و چند شهر بزرگ است، اما آنچه که در قریجات افغانستان بیشترین خشونت ها صورت میگیره در اینجا. خب همین کمیسیون شما گفتین که در کابل و هرات و ممکن در یک ولایت دیگه ایجاد شوه،
قرار در 34 ولایت ایجاد
شوه، در 34 ولایت ناامن،
در 34 ولایت آیسته آیسته ایجاد میشه.
اما قسم که خانم شینواری اشاره کردن که ممکن در برخی موارد والی ها از کسایی باشن که اشخاص با نفوذ هستن و اونا سر بزرگان خانواده تاثیر داشته باشن و این سبب شوه که خشونت در خانواده افزایش پیدا کنه، شما فکر نمیکنین در بعضی ولایات هم چیزی وجود داشته باشه؟
مرزران هم از سالان والی ها هم از سالان من خشونت هم است، نمیتونیم که ما همسان تمام بخش ها را باید صلاحیتشان بگیریم و بخش دیگر ایجاد بکنیم.
هدف ما ای است که امی اعتماد که شما دارین ای از کجا سرمنشأ گرفته که واقعا مفید واقع میشه؟
به خاطر که دو سه ولایتی که ایجاد شده نتیجهش مثبت بوده.
تشکر. آقای احمد زایی، میخوایم از شما بپرسم که راه اندازی نشستای مختلف، ارائه گزارش ها و ایجاد کمیسیون ها، آیا میتونه نقش بسیار اساسی و مهم در کاهش خشونت علیه زنان بازی کنه؟
یک عامل میشه، یک عاملی که سبب ترویج آگاهی میشه در قسمت آگاهی مسئولیت می داشته باشه، اما به صورت مطلقی رای حل نیست که ایجاد کمیسیون ها سبب ازی شده که در افغانستان مشکلاتی که فعلا در عرصه حقوق زن ها وجود داره ایره نفی کنه. باید در عرصه ارتقای آگاهی مردم افغانستان باید تدابیر مشخص گرفته شود، پیامدهای منفی
خشونت. تدابیر از سوی کی گرفته میشه؟
از سوی نهادهای مسئول، نهاد مثلا در قدمی نخست وزارت محترم امور زنها باید در سازماندهی به گونه سازماندهی کنه که تا سطح قریه و قصباتی که در هر ولایت باید پیام برسه مردم از دارش فهمیده شود. اگر ما فعلا چی سوریم با انفاذ از این قانون، چقدر در کدام ولایت این قانون در منشأ تطبیق قرار گرفته، این معلومات مشخص باید پیشون وجود داشته باشه. زمین ماده 5 قانون منع خشونت 22 مورد تحت کاتگوری خشونت در آورده. پلیس ما باید از این آگاهی پیدا کنه که با کدام اعمال خشونت اطلاق میشه، خشونت هم برشون فهمانده شود که جرم است. اونا منعیسی موظفین خدمات همی که دمیر آسان با کلافیت داره باید اونا کار کنه. متاسفانه در این عرصه کار ضعیف صورت گرفته. اگر پلیس هم کار نکرد مرجی نبود که پرسان کنه. بنان امی دلیل شد که قانون منع خشونت آنطوره که مردم به این نیاز داره تطبیق نشد. دو سال و بیشتر از دو سال و شش ماه میشه از این فاجعه قانون، ولی ما آمار بسیار کمی را داریم که به استناد از این قانون متخلفین از این قانون مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه.
میخوایم از خانم شینواری بپرسم که به نظر شما وزارت امور زنان برنامه‌های آگاهی دهی مناسب داشته، به خصوص در قریجات افغانستان که بیشترین خشونت در اونجا صورت میگیره و ثبت هم نمیشه؟
اصلا محسوس نیستن که به این نام کدام وزارت هم در افغانستان وجود داره. من چند روز پیش در جلال آباد رفته بودم و یکی از فعالین حقوق زن برای من گفت که هنوز رئیس صاحبی ما چادری در سر میکنن در شهر جلال آباد، که هنوز یک خانم چادری که نماد از اسارت زنها است. متاسفانه که وقت یک خانمی که حق خود نمیتونه که به دست بیاره، چطور میتونه حامی حقوق زنای دیگه باشه؟ این خودش یک سوال است. یک چیز عمده که ما باید براتون بگویم، میگن که ما پالیسی ساز هستیم، ما میگیم صحیح است. اگر در اینمی چوکات هم باشین، باید دمی 10 سال پالیسی های مشخص برای تعلیم زنها، برای تعلیم جامعه می داشتن. خود وزیر زن مبارز حقوق زنان باید می بود که نیست. متاسفانه نه این وزیر و نه وزیرهای وزرای قبلی، من امرای هیچ کدامشان دشمنی شخصی ندارم، ولی متاسفانه که وزارت زنان هم من مثل وزارت های دیگه که با تقسیم به یکی از زورگوی ها و یکی از امی باجگیر هایی که در افغانستان وجود دارن رسیده، این وزارت باز از طریق اونا به این خانم ها می رسه.
از قسم وزارت ها ما چه قسم توقعی را داشته باشیم که به مردم افغانستان خدمت کنه، برای زنا خدمت کنه؟ متاسفانه ما برتون گفتم کسایی که امروز در وزارت امور زنا و یا در مربوطاتش کار میکنه، آیا خودشان حقوق خود به دست آورده میتونن؟ آیا اینمی جرأت دارن که صدای خود به شکل درست بلند کنن؟ که ندارن، یعنی شعوری و کیوری به حقوق زن نمی اندیشن. خانمایی که به نام حقوق زن یا به نام به شکل سمبولیکش در چوکی ها برشان سپرده میشه، ما برکت های سمبولیک دیگه باید اکتفا نکنیم. همه چیز باید واقعی باشه. در هیچ قریه و قصبه افغانستان شما احساس نمی کنین که وزارت به نام امور زنا وجود داره یا حمایت کننده زن وجود داره. ای که اینا صدای خود می کشن، ما باز هم گفتم که خانه رسانه ها آباد.
بسیار تشکر خانم نازیه. حالا ما میخواییم که شما صحبت داشته باشین در رابطه با حرفای آقای احمدزی که گفتن با ایجاد کمیسیون میشه اما نه چندان، و همچنان خانم ملاله شینواری که واضح گفتن که موجود محسوس نمیشه، و این گفته ها انتقاده دیگه هم در این رابطه برای ما رسیده.
به حساب بجاوز نام میگم که گفتن قانون معنی خشونت که دو سال از عمرش میگذره تا حالا هیچ کاری برش نشده.
ما قانون جزا کار شده اما کسی آگاهی نداره.
قانون مدنی هم داریم که 50 سال 60 سال از عمر زوی بیشتر از او تیر میشه، تا فعلا کدام کار شده؟
خب ما نمیتونیم منتظر به این باشیم که قانون عملی نشد، پس این قانون هم باید عملی نشه.
بله.
این رقم خونه میشه. خب ما باید حرکت کنیم.
به نظر ما نیه که یک تعداد که موقعیت باید از وقت ما نگذاریم، به خاطر که مجلس ما است، به خاطر ما خشونت است. ما هم یک از پیشانی توشی میگیریم. خشونت از پیشانی توشی آغاز است.
موضوع پیشانی توشی مطرح نیست، اما بالاخره این انتقاد موجود است.
لحن بسیار شدیدی که ما میگیم یکی دیگر متهم قرار میدیم، مورد اتهام قرار میدیم، این خودش خشونت است.
خانم نازیه، در برخی موارد آنچه که اینا فرمودن
مبارزه با خشونت متفاوته. مگه خودم میزنم ولو که سرکس خوش نمیخوره، معذرت میخوام ولی حقیقت است.
خواهش میکنم خانم الله، آدم هر وقت اگر انگشت خود طرف دیگر رو چهار انگشت طرف خود آدم میشه. ما اگر یک مسئول یک بخش هستم، سر اگریس خود اگر انتقاد میکنم، باید بگویم ما منعی سوامر ما چیکار کردیم. کار خودم باید بگویم. اگر شما من رئیس وکیل چی کار کردین در قدر مدتی که شما بودین، یا وزیر امور زنان من رئیس وزارت در وزارت امور زنان است چی کار کرده. او کار مربوط وجدان خود هر کدام است که چی میگن. ما طرف واقعی نمیشیم چی باید بگویم، اما ما مردم بسیار
اما بالاخره شما
کردنه.
باید بگوین که
ما انتقاد کردن بسیار
چندین سال
نگذرن بسیار
واقعا محسوس
میگیم. خانم الله میگن که اونجا چادری میپوشن، چادری همین فعلا در افغانستان در یک قدمی ریاست جمهوری خانم چادری میپوشن. ما
ولی اونها رئیسای امور زنان نیستن، اونها حمایت کننده حقوق زن نیستن. او یک زن بی سواد است، او یک زن بیچاره است که برای امرار معاش خود بیرون میبره، یک جای کار میکنه و یا مورد خشونت فامیلش است. اما یک خانمی که خودش رئیس حقوق زنا باشه
وزارت و چیکار بکنه، باید مسئله امنیتی
باید خانمایش باید خانم. وقتی که شما نمیتونین که امنیت یک خانمی که رئیستون است گرفت بگیرین، پس شما موجودیتتون مورد سوال قرار میگیره.
وزارت امور زنان او مربوط وزارت داخله میشه. شما برید وزارت امور زنان چقدر وزارت امور داخله چقدر کار شده، چقدر خانم‌ها هم یاله در ارگانای پلیس هستن.
خب اما گفتم میشه که نقش از اونا سمبولیک است.
اینا وزارت امور زنان به نفس نظارت کننده است، مطابق به پلان کاری ملی 10 ساله که نظارت کننده است در تمام وزارتخانه کار کرده. اتونیست که دست زیر لاشه شیشته باشه، کار کرده. اما ای که یک تعداد به اصطلاح طرف واقعی میشن که وزارت امور زنان هیچ کار نکردن، ما اگر وزارت امور زنان جزء خود باید بدانیم
اگر اونا... کار کرده چرا این هم انتقادا موجود است.
بله ما نمیفهم، یک تعداد عقدمندانه برخورد میکنن با وزارت امور زنان. ما اگر بخوایم یک کشور
مثلا چی عقده های وجود داشته باشه، ما ادعای وزارت گرفتن از وزارت امور زنان را نداریم. ما عقیده ما ای است که ما در هر وزارت باید محسوس شویم. بله. تنها یک وزارت یعنی چی؟ ما در وزارت صحت ضرورت داریم، ما در وزارت تعلیم و تربیت و یا معرف ضرورت داریم که وجود داشته باشیم. پس یک چیز سمبولیک، یک حرکت سمبولیک دیگه ضرورت نیست.
وزارت امور زنان همیال مخالف
اگر بر خوشی کسی به ایجاد شده باشه. تشکر از اونایی که خوش ساختن یکی دو نفره.
وزارت امور زنان همیال مختص تنها زنها نیست، بیشترین تعدادش مردا تشکیل میده. ما نمیگیم که یک وزارت مربوط زناست وزارت امور زناست. در بخش آگاهی دهی، ورکشاپ ها، سمینارها در تمام ولایت ها، ما سمینارها و ورکشاپ ها به خاطر آگاهی
اگر دارین چرا مردم وزارت را به نام وزارت امور زنان نمیشناسه، و یا اگر میشناسه یک چیز هوایی گونه
خوشحالم شاید این همیشه که وزارت امور زنان یک لور دستنی خود بسنه در کوچه و پس کوچه.
اما میشه برنامه های آگاهی دهی مثبت را برا بندازه که مردم بفهمن؟
ما تمام برنامه ها را داریم در
تمام ولایت مثلا
ورکشاپ ها سمینار ها دست از طریق ریاست های امور زنان ولایتی که امن است تمام ریاست های امور زنان ما فعال است، ما تمام بخش ها را فعال داریم.
ننگرهار یکی از ولایت های امن کشور نیست؟
بله هست، چرا نیست؟
اما مردم در اونجا میگن آگاهی چندانه ندارن و تا محسوس نیست وزارت در ولایت ننگرهار.
ما خودم بیشتر رفته بودم، هیچ چودم
گفتم شینوار رفته بودم، اینا در جایی که من رفته بودم شاید شما نرفته باشین. شش ولسوالی شینوار هنوز مکتب دخترانه نداره. کجاست وزارت زنان که صدای خود بکشه؟
وکیل صاحب ما طرف واقعی نمیشیم که الان بگویم چی است.
ما شما خود
ما نمیشیم که ما جربس بکنیم، جربس ما شخصی شوه،
یعنی این شخصی است.
من خود مسائل زنان رو به خاطر اینکه ما نمیشه که یک ولایت ریخ، ما گفتم که من ایسه وکیل خشم
ما مثال یک شینوار براتون دادم.
شما چی کار کردین؟
ما وکیل فعلا نیستم، ولی در قبلا که بودم ما قانون جور میکردم، قانون بودم و نظارت میکردم. از اون نظارت خود به این نتیجه رسیدیم که وزارت امور زنان کدام کار نتیجه کار نکردن. و اگر ما بگوییم که ما قوه اجرایه بودیم، متاسفانه در اونجا در قانون در ایچی بخوانین که سه قوه وجود داره، مقننه، قضایه و اجرایه. شما اجرایوی کار میکردین و ما نظارت کننده بودیم. ما اونم وقت هم صدای خود بلند کردیم، ناراض بودیم، امروز هم ناراض هستیم.
بالاخره گفتای اخیر شما چیست در مورد این انتقاد ها؟
بالاخره ملله عقدی برخورد میکنن.
مثلا ما چی عقدی شما را میشناسم که
ملله ای حرفا را نزدن؟ این انتقاد ها موجود است همیشه. ما بخوام
اگر برای ما وزارت امور زنان را بدهم، ما چون عقیدتاً به وزارت امور زنان عقیده ندارم، نمیخوایم که وزارت زنان را وزیرش شوم. اگر شما تشویشی را داریم، ما از این نگاه فکر می
کنم. من خودم یک حقوقدان هستم، صد جای به ما کار است. اگر شما بگین تنها ما به خاطر وزارت زنان
ما شما را پیش از این نمیشناختم که عقده ام رایتان عمل کنم،
که ما به خاطر خود بگویم که ما خوش خدمتی بکنم که ما وزارت پس نسازن. ما هیچ کدام نیازم ندارم، اما ما جربسم به این خاطر است که اینجا ما دیم به خاطر محو خوشینت، به خاطر یک راهکار پیدا کنیم به خوشینت ها محو باید شود. اما ما امیال فعلا خود ما و شما عقده ای برخورد میکنیم
وقتی که بحث میبخشیم همین مسئله بحث است. و وقتی که گپ میزنیم در مباحثه اختلاف نظر به وجود می، وقتی که اختلاف نظر به وجود به یک مسئله مدنی است، یعنی هر کسی میتونه ابراز نظر بکنه. وقتی ما خوشونت میکردم که خدای بله. نخواسته میگفتم که شما آدم خوب نیستین یا سرتون تعرض کردم که این مسئله اصلا صورت نگرفت. بسیار معذرت میخوام وقتی که من میگم که برای حقوق زنان چیز نشده و شما جوابش داده نمیتونین، اینا ما خشونت فکر نکنین. خواهش میکنم
اگر نشده، ما وزارت زنان اگر شما جزء خود بدانین، باید یک راهکارا برش بگوین، پیشنهاد باید بکنین، ولی انتقاد میکنین بگوین که وزیره امور زنان این راه را پیش برین. به خاطر
شما یال گفتین شما شاید نشویده باشین،
شما گفتین که باید باشین.
در 10 سال پلیسی هم هر کسی که بوده، نه تنها وزیر بلکه وزیر های قبلی هم ما این مسئله را گفتم تا ده ده سال باید اینی کارا را میکرد. در اینجا ما ضرورت داشتیم، در تعلیم و تربیت ضرورت داشتیم، در حتی در حج و اوقاف باید در مساجد وزارت امور زنان وظیفه برشان وظیفه میداد. این امیال شما ببینید در مساجد علیه حقوق زنان گپ زده میشه، سر به زنان توهین میشه. مولای ما هنوز از حقوق زن خبر نداره، با وجود که مسلمان است از حقوق اسلامی زن خبر نداره. به دینی میارسه چی کرد؟ اگه ما این گپ میزنم و این خشونت است، بسیار معذرت میخوام.
خانم شیدماری، ما قبلا پیشتر گفتم گپ نمیشه تکراری بگویم. در کمیسیون من خشونت ماور ماهر ما دایر میکنیم که نماینده وزارت حج و اوقاف معین وزارت حج و اوقاف است در اونجا که ماور اونها گزارش
میکنه. در جلسه شرکت میکنه، آنچه که گفته میشه میشنوه. وقتی که از امو اتاق بیرون شد همه چیز فراموش میشه.
اما اون مربوط وجدانش میشه. وقتی که گزارش میده که ما در فلان مساجد روز جمعه اینقدر تبلیغ کردن، گفتن اینا ما به گفتی از او مسلمان است و باور داره دیگه.
خب اگر ما سر هر چیز باور کنیم پس این مسئله چگونه حل میشه؟
وزیر زنان خانه میدونه که چادری بپوشه بره در مسجد که های وزارت حج و اوقاف همی تبلیغ
کنه. هر روز جمعه میرم و در مساجد بسیار میبخشین. در یکی از مساجد من خودم شیشته بودم و در مسجد خواجه بغرا آدرسشان براتون میدم و بر یک نام یک دختر گرفته شد و گفت که اگر هر کس پدر زرلشت است باید دختر خود لب مورد لتکوب قرار بده، به خاطر که به رادیو زنگ زده بود. فکر کنین که مولای ما به این رقم گپ میزنه. ما بعد از اونم وقت پشت اونمو ملاد نماز نخواندم. وزیر امور زنان باید در مساجد حضور داشته باشه، به خاطر که ما مسلمان هستیم و بفهمیم که ملایی که تبلیغ میکنه به نفع حقوق زنان چقدر گپ میزنه. این وظیفه وزارت امور زنان باید وقتاً فوقتاً در مساجد که در نماز جمعه خوانده میشه باید در یکی از مساجد خودش حضور می داشت و میشونید که ملاهای ما درباره حقوق زنان چی میگه.
خانم نازیه امی انتقادهای موجود است که اگر وزارت امور زنان و یا نهادهای دفاع از حقوق زنان واقعاً میخواین کار کنن پس باید همه جانبه بررسی کنن. اگر خود وزیر زنان و یا یکی از کارمندای وزارت امور زنان نمیتونه در یک مسجد بره بشینه و آنچه کجا مگذره بشنوه، میتونه یک مرد استخدام کنه که اوی مسئله را پیگیری کنه.
این هدف شما ایست که ملاها تبلیغ نمی کنن؟
ملاها تبلیغ میکنن، اما تبلیغی که خانم شینواری اشاره کردن
ما به اساس گفتهایی که موین سرو اجاوقاف گزارش که میده ماوار میگه که ما در فرانه خود بی نماز در مورد خانم ها اینین موضوعات ما گفتیم.
سر تشکر. آقای احمد زایی میخوایم از شما بپرسم که بالاخره وزارت امور زنان و یا نهادهای دفاع از حقوق زنان چگونه راهکارهایی داشته باشن که خشونت در برابر زنان حداقل کاهش پیدا کنه؟
زمانی که بین وزارت محترم امور زنان و اداراتی که در راستای حقوق زن کار میکنن یک همانکی قوی وجود داشته باشه، با وجود از اینکه ما اتکای مسلک کمیسیون است، ماده 15 کمیسیون موین صاحب وزارت محترم عدلیه در این کمیسیون شریک است، ولی با آدرس خانه های امن که جایگاهش مشخص در قانون منع خشونت وجود داره، وزیر صاحب عدلیه صحبت های بسیار صریحه که در اینجا فساد اخلاقی تدیبیج است، نمیفهم چی کار است. در حالی که امانگی اگر وجود می داشت در این مورد نباید از آدرس وزارت ها با آدرس جاهایی که نهادهای حقوق بشری خانم هایی را که قربانی خشونت هستند او را به خاطر مسئولیتشان در اونجا روان میکنه گپای الفاظ زشت زده میشد. امانگی بر پیمانه که قوی شوه نشست ها با مراجع عدلی و قضایی صورت بگیره، عوامل خونسا کنیم تا متفقا بتونیم همی خشونت محو شوه یا حداقل از ارتقایش از ازدیاد جلوگیری شوه و کاهش پیدا کنیم.
بسیار تشکر. تشکر مهمانان عزیز، هر یک نازیه فیضی، آمر نظارت ریاست حقوق، شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر و ملاله شینواری، عضو پیشین ولسی جرگه. تشکر که با میزی یفته شرکت کردین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.